مثل افراد عوام اومدی منو سرزنش میکنی، ملامت میکنی. اینجا گویی سفره خداست که به تو ربطی نداره، تو داری بخیل بازی در میاری که مثلا از سفره خدا بر ندارن. گفت ای ایبک بیاور آن رسن تا بگویم من جواب بلحسن. صاحب واقعا خیلی باهوش بود، سری برگشت به غلامش گفتش که فلانی یه تناب ورد و بیا تا من جواب شایسته و خوبی به این مرد بدم. پس ببستش سخت آن دم بر درخت، می زد و بر پشت ساقش چوب سخت. خب بلافاصله گرفتش و بستش به اون درخت و با چوب می زدش به این مرد. گفت آخر از خدا شرمی بدار، می کشی این بیگنه را زار زار. گفتش که چرا می زنی؟ خجالت بکش، از خدا شرم کن، اینجور که تو داری می زنی آخر من می میرم. گفت از چوب خدا این بندهش می زند بر پشت دیگر بندهش. چوب حق و پشت و پهلو آن او، من غلام و آلت و فرمان او. مردم مثل خود دوز جواب داد، گفتش که من کاری نمی کنم، چوب خداست، تو هم بنده خدایی، یه بنده خدا داره به یه بنده خدا چوب خدا رو می زنه. گفت توبه کردم از جبر عیار، اختیار است اختیار است اختیار. مرد گفتش توبه کردم این حرفایی که زدم، این که گفتم که جبر هست. حالا تو اونجا نگفتی داستان جبر هست، ولی خب الان حکایت جبر و اختیاره دیگه، بنابراین من قبول دارم نزن، اختیاره، همه چیز اختیاره. یه جورایی داره میگه اشتباه کردم. اختیارات اختیارش هست کرد، اختیارش چون سواری زیر گرد. میگه شما فکر کنید گرد و خاکیه، حالا میدان جنگیه یا گرد و غبار رو حواست، بعد اسبی هم تو اینجا داره میتازه، این اسب به خوبی دیده نمیشه. میگه اختیار خداوند هم همین جور برای ما دیده نمیشه و اختیارهای ما از اختیار خداونده. داره یه جورایی میگه من موزم چیه، داره میگه ببینید این که میگم اختیار، منظورم از اختیار چیه، اختیار کامل اونجوری نیستش که شما فکر میکنید. از طرفی هم جبر رو قبول ندارم، مولانا داره میگه، میگه منظورم اینه اختیار ما در طول اختیار خداونده و چون ما اختیار داریم اختیار خداوند رو نمیبینیم. اختیارش اختیار ما کند، امر شد بر اختیاری مستند. خدا مختاره، اختیار خدا اختیار ما رو آفریدش و اینکه امر و نهی میشیم هم به خاطر همینه، بر اختیار انسان مستند شده. یعنی انسان مختاره، بنابراین مسئول کارهاشه و وقتی امر و نهی میشه خود همین دلیل بر اختیاره. حاکمی بر صورت بی اختیار هست هر مخلوق را در اقتدار. میگه که اگر قرار بودش که کسی حکمرانی کنه، مثلا خداوند یا پادشاهی یا هر کسی حکمرانی کنه بر چیزی که اختیاری از خودش نداره، خب این حکمرانی حکمرانی نیستش که شما فکر کنید که چند تا سنگ رو بذارید بعد بگید من حاکم این سنگ ها هستم. هر کسی این کار رو میتونه بکنه. اینجا هم همین رو داره میگه که هست هر مخلوق را در اقتدار. تا کشد بی اختیاری سید را، تا برد بگرفته گوش او زید را. میگه یه همچه حاکمی چون اون کسایی که تحت نظرش هستند اختیاری از خودشون ندارن راحت میتونه سیدشون کنه، اینها رو میتونه راحت گوششون رو بگیره بکشه این ور اون ور. لیک بی هیچ آلتی سن اسمد اختیارش را کمند او کند. میگه حالا قضیه ما خداوند چجوریه، خداوند چجوری ما رو سید میکنه، مایی که اختیار داریم. میگه با خود اختیاری که بهمون داده ما رو سید میکنه. نکته است، خیلی قشنگ شدش، ما رو مختار کرده. همین اختیار ما، همین مختار بودن ما رسنیه، تنابیه که ما به وسیله این تناب، به وسیله این دام سید میشیم بدون هیچ وسیله دیگه. اختیارش زید را قیدش کند، بی سگ و بی دام حق سیدش کند. میگه اختیار خداوند افراد رو، انسان رو میاد بند و قید بهشون میزنه. خداوند بدون وسیله، بدون حالا گفته سگ و دام، اینها رو سید میکنه، ما رو سید میکنه. آن دروگر حاکم چوبی بود، وان مصور حاکم خوبی بود. میگه برای اینکه دقیق متوجه بشید چی دارم میگم، شما یک نجار رو در نظر بگیرید و یک چوب رو. نجار بر چوب تسلط داره یا نه؟ قاعدتا داره، شروع کرده داره باش کار میکنه و چیزی میسازه. یا یک نقاش که نقشی میکشه، نقاشی میکنه، اون تسلط داره یا نه؟ قاعدتا داره. هست آهنگر بر آهنگ قیمی، هست بنا هم بر آلت حاکمی. همینجور داره مثال میزنه، آهنگر به آهن حکمرانی میکنه، بنا به آلتهای بنایی، ابزار بنایی حکمرانی میکنه. نادر این باشد که چندین اختیار ساجدن در اختیارش بندوار. میگه حالا جای تعجب کجاست، اینکه این همه اختیار، چندین اختیار سجده دارن میکنند، در برابر اختیار خداوند. قدرت تو بر جمادات از نبرد کی جمادی را از آنها نفی کرد. میگه ببینید این مثالایی که براتون زدم، شما وقتی نجاری قدرت داری بر روی چوب، قدرت داری، ولی نفی نمیکنه چوب بودن اون رو، جماد بودن اون رو. نفی میکنه؟ نه. اختیار شما چوب بودن اون رو که اون چوب هست رو نفی نمیکنه. همین حالت در رابطه با ماست، یعنی اختیار خداوند اختیار ما رو نفی نمیکنه. قدرتش بر اختیارات آنچنان نفی نکند اختیاری را از آن. همین صحبتی که خدمتتون عرض کردم، میگه قدرت خداوندم اختیار رو از ماها سلب نمیکنه. خواستش میگوی بر وجه کمال که نباشد نسبت جبر و زلال. میگه این خواست خداوند رو درست بیان کن، این اراده خداوند رو، و اگه این کارو نکنی گیر جبر و خلاصه گمراهی میفتی. چون که گفتی کفر من خواست وی است، خواست خود را نیز هم میدان که هست. میگه وقتی که تو میگی که این اشاره به همون داستان داره میکنه، داستان خاطرتون هست دیگه، مسلمون به یک فردی که غیر مسلمون بود گفتش بیا مسلمون شو، گفتش که برای چی باید مسلمون بشم، گفتش برای اینکه خب خداوند اینجور میخواد که تو مسلمون بشی، راه راست بری، به بهش بری و فلان فلان. بعد شروع کردن بحث کردن، اون شروع کرد دلایلی برای جبر رو بردن، حالا این مرد داره دلایلی برای اختیار میاره این مسلمان. اینجا میگه تو ای کسی که میگی جبر هست، گفتی که کفر من خواست وی هست. وقتی من کافر شدم معلومه جبری بوده دیگه، خداوند خواست من اینجوری شدم. میگه اینجا ولی یه چیز رو یادت رفته، خواست خودت رو یادت رفته، بدون که خواست خودت هم هست و این نشون دهنده انتخابه. حالا چرا این رو میگه؟ میگه زان که بی خواه تو خود کفر تو نیست، کفر بی خواهش تناقض گفتنی است. میگه به خاطر اینکه اگه اراده ای تو نباشه تو کافر نمیشی، و اگر کافر بشی در این حالی که اراده و اختیار تو نبوده، این تناقضه، نمیشه، هم چیزی نمیشه. مگه میشه تو نخواهی و کافر بشی؟ امر عاجز را قبیح است و ذمیم، خشم بدتر خاص از رب رحیم. اگه آدم بیاد به یک کسی که عاجز امر رو نهی کنه، کار بدیه. خب عاجزه، نمیتونه این کاری کنه، مثلا نمیتونه راه بره، پا نداره، تو بگی راه برو، میگه این کار زشتیه، این خواست، این امر، این نهی کار زشتیه. و اگه عصبانی بشه بر سر کسی که مجبور یک کاری رو انجام بده، اونم کار خیلی بدیه. حالا تو در نظر بگیر این مثلا خشم طرف خداوند بشه، فکر کن ما نمیتونیم کاری انجام بدیم، بعد خداوند به ما خشم بگیره که چرا این کار رو نمیکنید، میگه این کار خیلی بدیه و قطعا رابطه بین انسان و خداوند چنین نیست و نخواهد بود. گاو گر یوغی نگیرد میزنند، هیچ گاوی که نپرد شد نژند. میگه ببین وقتی این یوغ رو، این آلت شخم زدن رو میخوام بنزن گردن گاو، اگه قبول نکنه یا امتناع کنه میزننندش، ولی هیچ کس نمیاد گاو رو بزنه به خاطر اینکه نمیپره. خب وقتم تموم شده، این حکایت جبر و اختیار خیلی زیاد شد، تا اینجا رو از من قبول کنید، ادامهش رو انشالله بذاریم برای یه جلسه بعد. همین، شما با تمام اعتقادهای خوب و خداییتون رو خدای بزرگ بسپارید. خدا نگهدار.
بخش انشاء عشق رو شنیدید. شرح مثنوی مولانای بزرگ رو با صدای جناب آقای آشوری. امیدواریم از این بخش لذت برده باشید. اما اگر علاقه‌مندید که به قسمت‌های مختلف انشاء عشق دسترسی داشته باشید، میتونید به سایت رادیو ایران مراجعه کنید و در بخش مربوط به برنامه بشارت باران قسمت‌های مختلف شرح مثنوی مولانا رو با صدای جناب آشوری و با عنوان انشاء عشق دنبال کنید.
پای سرو بوستانی در گل است، سرو ما را پای منی در دل است، نسبت عاشق به غفلت می کنند، وان که معشوقی ندارد غافل از بذل جان و مال و تن که مال و نان در طریق عشق اول منزل است ها سعدی نزدیک رای عاشقان خلق مجنونند و مجنون عاقل است.
گر به همه عمر خیش با تو برآرم دمی، حاصل عمران دم است، باقی ایام رفت. بشارت باران امروز هم به پایان رسید. از شما التماس دعا داریم و از همراهیتون سپاس گذاریم. خدا یار و نگهدارتون باد.
بسم الله الرحمن الرحیم. اینجا ایران است، جغرافیای سربلندی یک ملت، عرصه حماسه آفرینی رزمندگان دلیر و با غیرت. شکوه امنیت پایدار، جلوه های ایمان، خودباوری، خودکفایی، آمادگی رزمی و اقتدار در رزمایش مشترک پهپادی ارتش جمهوری اسلامی ایران.
زمان مهر ماه 1402.
مکان گستره ایران اسلامی. روابط عمومی ارتش جمهوری اسلامی ایران.
به دنیای شنیدنی ایران صدا خوش اومدید. اپلیکیشن ایران صدا با بخش های متنوعی که داره تجربه لذت بخشی از شنیدن برای شما می‌سازه. ایران صدا تلفن همراه شما رو به رادیوی شما تبدیل می‌کنه و با امکان دسترسی به آرشیو کمک می‌کنه که برنامه دلخواهتون رو از دست ندید. با کتاب‌های گویا و سفر به دنیای خیال‌انگیز قصه‌ها، لذت مطالعه بهترین کتاب‌های ایران و جهان رو با صداهای ماندگار و دلنشین هنرمندان دوچندان کنید. با موسیقی‌های قدیمی به گذشته‌های دور برید و با شنیدن نواهای اقوام ایران زمین به جای جای کشورمون سفر کنید. در دنیای کودکانه های ایران صدا، یک دنیا قصه، ترانه و برنامه آموزنده هست که محیطی جذاب و امن برای فرزندانتون ایجاد میکنه. با ایران صدا لحظه هاتون را از عطر آیات الهی پر کنید و با شنیدن مناجات و نغمه های دینی حال دلتون رو عوض کنید. آخرین نسخه اپلیکیشن ایران صدا رو که قابلیت ها و امکانات جدیدی داره از iranseda.ir دریافت کنید. با ایران صدا یک دنیای بزرگ شنیدنی رو تجربه کنید.
تابش زعفران رنگ خورشید بر گنبد طلایی مشهد و رضا، سرسبزی جنگل های گلستان، سکوت و آرامش کویر مرکزی ایران، بلندا و استواری البرز و زاگرس و نیلی تماشایی خلیج همیشه فارس. در هفته های ایرانی صحبت از ایران. ایرانه هفته های ایرانی. هر هفته از رادیو ایران.
رادیو ایران. هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
من یه روایتی نیست از پیرنم برعکس جایی که میخواد شد شعار بده که جای آهسته گفتن نیست، اونجا باید اعلان بکنه که ماشین
فرمودن محصر روایت اینه.
خلوت واقعی کجاست؟ خلوت واقعی در اون انسانه.
فیض کلام فرصتی برای درک بهتر فیض منبر. مجاری برای مرور اندیشه ها، معارف و حکمت ها، بهانه ای برای درک فیض کلام بزرگان.
تبیین خط مقدم تربیت نسل امروز و بیان حجت الاسلام سید بهاءالدین ضیاءی.
عنوان بحثی که در این دقایق محضر شما هستیم و درس محضرشون پس میدیم، عنوانی است که حضرت آقا در دیدار اخیرشون با مبلغین بیان کردن: انتقال معارف نسلی. آقا فرمودن که علاوه بر این که سطح فکر جوان ما، نوجوان ما، مخاطب ما بالا رفته، یه آفتی هم وجود داره با اون این که در این آشفت بازار صداهای مختلف فضای مجازی و تکثر رسانه‌ای که وجود داره، این تکثر رسانه‌ای در این صداهای گوناگون یک صدا در انزوا قرار گرفته. او چه صدایی است؟ و اون صدای انتقال معارف نسلی و خانوادگی است. یعنی چی؟ یعنی اون معارفی که باید از قبل پدر مادران میرسید به نسلها و نرسید. یعنی چی؟ یعنی اون ارتباطی که الان جوان و نوجوان ما با فضای مجازی تو خانه خودش داره با پدر و مادر خودش نداره. آقا فرمودن پدرها مادرها خیلی چیزها را به بچه هایشان یاد می دادن. قدیمی ها رو نگاه کنید دائما میگه خدا بیامرزه پدرم و خدا بیامرزه مادرم رو. گاهی وقتا من افراد فرهیخته و استاد حوزه دانشگاه دیدم، پدرش هم شاید کشاورز بوده، معارفی از پدرش آموخته، هنوز که هنوزه شیفته و سرمست و مباحث و مبانی است. اینا منزوی شده. آقا فرمودن پدرها مادرها خیلی چیزها رو به بچه هایشان یاد می دادند. الان چی؟ در این قوقای تکثر رسانه‌ای این صداها ضعیف شده است، شاید برای بعضی خاموش شده اصلا. پس بنابراین یه نکته‌ای که ما باید دنبال کنیم این بحث انتقال معارف نسلی هست. شما ملاحظه کردید چون مراجعه می‌کنن به امثال ماها و شما بزرگواران، و ملاحظه کردید گاهی وقتا میبینید یه مادر بزرگی، یه مادری با یه پوشش متناسب، با یه حجاب و عفاف متناسب، اما در کنارش دخترش رو میبینید، نوش رو میبینید، نه اونگونه نیست. خب این حاکی از چیست؟ این معارفی که در وجود این مادر بزرگ و مادر بوده چه در وجود این دخترش و نوش الان استقرار پیدا نکرد؟ چرا انتقال پیدا نکرد؟ مشکل مسئله کجاست؟ اشکال کار کجاست؟ چرا اینجوری شد؟ اهمیت بحث رو دقت میکنید؟ انتقال معارف تو خانه. این بحث ارتباطی به اون معارفی که حالا باید در مدرسه باشه، تو آموزش پرورش باشه، تو دانشگاه باشه، تو حوزه باشه، تو صدا سیما باشه، پای منابر باشه، اونا هر کسی یه وظیفه خودشو داره که انشالله انجام میدن. نه، اینجا فقط در حوزه و چهار دیواری خانه است. پدر، مادر. یه عزیز کارشناسی به من میگفت، من علمش رو ندارم، گزارش میدم و به او اعتماد داشتم و دارم، که میگفت طبق رشته خودش که مباحث خانوادگی و مباحث تربیتی و اینجور مسائل بود، گفت میانگین صحبت کردن والدین با فرزندانشون تو خانه 1 دقیقه و نیم حرفی برای گفتن ندارن والدین با فرزندانشون. ضعیف شده، به انزوا کشیده شده. انتقال معارف نسلی خانوادگی، عنوان دقت فرمودید؟ گاهی وقتا میان سراغ ما، سراغ امثال شما بزرگواران. یه پدری آمد گفت من این نوجوان من که وارد عرصه جوانی داره میشه، میگه حالا من شکر رو قبول دارم و فلان و یه حرفا، خب باش میشینیم صحبت میکنیم، میگیم تو چه مشکلی داری با پدر؟ میگه اصلا من این بابا رو درکش نمی کنم، این رفتارشو، این کردارشو، این مثلا عشق بابا رو، احساس بابا رو، محبت پدر رو، انفاق پدر رو، گذشت پدر رو، جهاد پدر، مثلا که من درکش نمی کنم. تعبیرام حالای بعضی از این جموناست که میان با ما درد دل می کنم، میگه بابا فسیل شده، به روز نیست، تو دهه های گذشته خودش جا مونده. خب این حاکی از چیست؟ چطور شد که این معارف انتقال پیدا نکرد؟ خب این بحث فوق‌العاده بحث مهمیست که میباید انشالله بهش بپردازیم، و این بحث یک روز و دو روز نیست، شاید کل محرم و صفر رو هم اگر به این بحث بپردازیم جای دارد. آیاتش رو ببینیم، روایاتش رو ببینیم، اهمیت این بحث رو نگاه کنیم. اون معارفی که عرض کردم دیگه مربوط به مدرسه و دانشگاه و پای منبر و هیئت و مس، نه اون معارفی که باید در خانه یک پدر یک مادر اونها رو بداند منتقل کند، اون کجاست؟ اون چیه؟ سرفصلاش کدام است؟ عناوینش چیست؟ اینا باید روش بحث بشه. ویژگی هایی که یک پدر یک مادر به عنوان منتقل کننده دارد کدام است؟ باور میکنید تو مسئله تعلیم و تربیت تو خانه یه شرح وظایفی پدر دارد که اونا رو مادر نداره، یه شرح وظایفی مادر دارد که پدر اونها رو موظف نیست، بر اساس ساخت و بافتی که انا خلقناکم من ذکر و انثا متفاوت است. تو روش بیان مادر یه روشی باید داشته باشه، پدر یه روش دیگه. اینا تعریف شده در دین، ویژگی هایی که باید خود اون دریافت کننده داشته باشه. به ما گفتن حتی نسبت به برخوردی که پدر مادر با پسر داره متفاوته با اون برخوردی که با دختر داره. اون معارفی که به پسرت منتقل میکنی، اون معارفی که به دخترت منتقل میکنی.
فیض کلام، فرصتی برای اندیشیدن، کسب معارف و حکمت‌ها.
فیض کلام.
اون معارفی که باید قبل از سن بلوغ مطرح، اینا تو اسلام اومده، تو روایات اومده، تو سیره اومده. اون مطالبی که باید قبل از سن بلوغ مطرح بشه، اون مطالبی که بعد از سن بلوغ مطرح میشه، خلاف اون سندهای 23 و امثال زالکی که دنبال شکستن بعضی از مسائل هستن، اینا همه خوب روشنه. و واقع قضیه این است که اگر ما به این تکلیف خودمون عمل نکنیم گرفتار میشیم. مهمم همین است. ببینید آیه‌ای که میفرماید لیهلک من هلک عن بینت و یحیی من حی عن بینه. پدر مادر کارشون انجام بدن، رسالتشون انجام بدن، او میخواد بپذیره میخواد نپذیره. اگر پذیرفت که خدا رو با همه وجود باید این والدین شاکر باشن، اگر نپذیرفت معذور است. اما اگر این وظیفه خودش رو انجام نداد مسئوله. شما نگاه کنید حضرت نوح علی نبی ناوالی و علیه السلام کار خودش انجام داده تا اون لحظه آخر، میگه یا بنیرک معنا، تا اون لحظه آخر. اینجا دیگه نوح ملامت نمیشه، انجام داده وظیفه خودش رو. تخته نمیشه، معذوره و معجوره. اما اون کسی که به قول معروف نه وظیفه خودش رو انجام نداده، اون مسئوله. من این ورش رو مثال زدم، حضرت نوح علی نبی ناوالی و علیه السلام، این ورش هم امثال زبیر، زبیری که سیف الاسلام است، زبیری که منا اهل البیت است. این معارفی که داشته سیره پیغمبر را نشنیده که دیده، با او زندگی کرده با سیره رسول خدا، آیا منتقل کرده بود به فرزندش مثلا عبدالله ابن زبیر؟ شما نگاه کنید حالا موانعش که چی میشه این انتقال اتفاق نمیفته. موانعی وجود داره، یکیش مثلا کلمه نسیان و فراموشیست. شما ملاحظه بفرمایید در همین جریان جنگ جمل، تو اون لحظه یا آخر زبیر تصمیم گرفت که نه جنگه و صحنه مبارزه رو ترک. اومد پیش همین پسرش عبدالله زبیر، گفت من با علی ابن ابی طالب دیگه نمی جنگم. گفت برای چی نمی جنگی؟ از تیزی شمشیراشون ترسیدی؟ خب اینم پدری که سابقه اونجوری داشت، خیلی عصبانی شد، شمشیرشو کشید، حمله کرد به سمت سپاه امیرالمومنین. آقا فرمودن که زبیر داره حمله میکنه، کاری به کارش نداشته باشید، براش کوچه باز کنید، این لشکر رو بیا تا آخرش بره و بیاد و بره و جولان بده و نشان بده خودش رو. این برای همین نشان دادن است، مانور میخواد بده، یه کارش نداشته باشید. اونم آمد و رفت و اومد پیش عبدالله، گفت حالا تو برو، من که ترسی ندارم. گفت چرا نمی جنگی؟ گفت تو این مذاکره دو نفری که بین دو لشکر الان اتفاق افتاد، چون علی ابن ابی طالب گفتن زبیر کجاست، پسر عمه منه دیگه، بیاد با هم یه صحبتی بکن. دو نفری آمدن با هم یه گفتگویی داشتن، آقا امیرالمومنین یادش آورد نسیان، یادش آورد، گفت زبیر یادت، خب ما با هم فامیلیم، با هم دیگه مبارزه میکردیم، سابقه جبهه و جهاد داریم، الان تو به جنگ من آمدی، یادت میاد یه روزی دستت انداخته بودی گردن من تو جوانی ها، داشتیم رد میشدیم، به من اظهار علاقه میکردی، مرا میبوسیدی، بعد یه دفعه به رسول خدا مواجهه اتفاق افتاد و برخورد کردیم، پیغمبر دیدن که نه خیلی به قول معروف صمیمیت داری به خرج میدی. پیغمبر سوال کردن زبیر علی رو دوست داری؟ گفت بله، چرا دوست نداشته باشم یا رسول الله، هم فامیلمه، پسر داییمه، پسر ابو طالب، عالم با سخاوت، شجاع، دلیر، آنچه خوبان همه دارن تو یک جا داری، چرا دوستش نداشته باشم؟ آقا سوال کردن خب اینا رو که گفتی، آقا دنبال فساد از یه نقطه کوچک شروع میشه، آقا دنبال اونن، ولی یمحص الله ما فی قلوبکم، یه چیزایی هست طعم حس میخواد، میکروسکوپیه. آقا سوال کردن حالا اینقدر تعریف کردی علی ابن ابی طالب، نقطه ضعفی، اشکالی، چیزی هم داری یا نداره؟ گو همه چیزش خوبه، اما بله یه مقدار خودشو میگیره، یه مقدار تکبرم داره. عصبانی شدن آقا رسول خدا، فرمودن علی ابن ابی طالب ذره ای تکبر نداره، او چیزی که درش میبینی یه جلوه ای از کبریای خداست، تکبر نیست. مراقب این حالتات باش، مراقب این سوء ظنات باش، کار دستت نده به جایی برسی که شمشیر بر علی ابن ابی طالب بکشی. گو آقا من جنگ با علی ابن ابی؟ گو بله، اگر چنین روزی رسید زبیر یادت باشه تو بر باطلی، علی حق است، علیون مع الحق و الحق مع علیه. این خاطرات رو زبیر گفت یا علی به یاد من آوردی، او چیزایی که زمانه از ذهن من و دل من برد، نسیان. ولی وقتی خود یه پدر یه مادر دچار نسیان میشه، وقت توقع این است که انتقال پیدا کنه این معارف به اولادش. در دل سیره پیغمبر زیست داشته، زندگی کرده زبیر، ما رو کتابا میخونیم بوده و منتقل نشده و اینجوری فساد به بار اومده. Thank you.
آب